أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسألة سوم درباره این است که آیا قاضی میتواند حکم قاضی دیگر رو نقض بکنه، ابطال بکند یا نه. در مسئله اقوال مختلفه ای دیده میشه و یه قول گفتن که نمیتواند اصلا، یه قول گفتن میتواند به طور مطلق. مرحوم محقق در شرایع تفصیل قائلند این که اگر قاضی به جای قاضی دیگر نشسته باشد که قاضی بوده است، مرده است یا منعزل شده است و قاضی دوم به جای اون قاضی نشسته است، می فرماید که می تواند احکام قاضی اول رو نقض بکنه. و خودش یه بررسی کامل در محیط خودش، آنجا که سرپرستی مربوط به اوست، یه بررسی میکنه. اقوال دیگری هم در مسئله دیده میشه که باید بعداً درباره او صحبت کرد، که مرحوم محقق به عنوان مسئله چهارم و مسئله پنجم عنوان فرموده. عقیده ما این است که قاضی نمیتواند قضاوت دیگری را نقض بکنه. چرا؟ اولا نقض غرض در باب قضاوت، برای اینکه قضاوت را برای چی جعل کردن؟ برای فصل خصومت، برای اینکه دعوا تمام بشه، برای اینکه دیگه هرج و مرجی در کار نباشن. حالا ما اگر مدعی شدیم که قاضی میتواند قاضی دیگر رو رد بکنه، با این ملاک، با این ملاک فصل خصومت باشد، جور نمی آید. برای اینکه این آقا مثلا مجاب میشه در یه قضاوت مراجعه کنه به دوم، اون یکی مراجعه کنه به سوم، و مرتب این قاضی ها هم دیگر رو نقضشون بکنن. معلومه این با علت و منات قضاوت درست نیست. علت قضاوت فصل خصومته، و اگر این فصل خصومت رو شما بشکنید، اصلا در حقیقت خدشه کردید در اصل قضاوت. یه حرف دیگری هم سیره عقلا از زمان حضرت آدم تا به الان، که تا روز قیامتم حتما چنین است، وقتی قاضی حکمی را بکند، هیچ کس نمیتواند این حکم را نقضش بکند. حتی مثلا الان که اون قضاوت اصطلاحی هم نیست، اما یه آیین نامه ها یه قوانینی در باب قضاوت هست، این که قاضی حکم بکنه بعد تجدید نظر بشه اگه بخواند، بعد دیوان عالی کشور بشه اگه بخواند، همه اینا. اما مثلا رئیس قضات بخواد حکم قاضی رو بشکنه، نمیشه، نه اینجا نمیشه، در اروپا هم نمیشه. رئیس جمهور بالاتر بخواد قاضی را حکمش رو بگید، نه حکم نمیشه. و این سیره همه وقت بوده است، الان هم هست در دنیای روز و تا آخر هم خواهد بود. اما برای ما دلیل سوم مهمتر از دلیل اول و دومه، و اون روایاتی که جعل قضاوت کرده است، در اون روایت می‌فرماید الراد علیک الراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و هو فی حد الشرک بالله العظیم. بعد از اون که امام صادق سلام الله علیه قاضی قرار دادن، فرمودن فانه قد جعلته علیکم حاکما، یا در روایت داره بعضی روایات انی قد جعلته علیکم قاضیا، بعد می‌فرماید که من استخف به حکمه استخف به حکمنا، براد علی کراد علینا براد علینا کراد علی الله و هو فی حد شرک بالله العظیم. که صاحب وسائل این مقبوله عمر ابن حنظله رو قطعه کرده و این قطعش رو در روایت اول باب 11 از ابواب صفات قاضی جلد 18 وسائل دیگه قاضی و غیر قاضی نداره، رد ایران نمیشود کرد هر که باشه. اگرم میخواید این سه تا دلیل رو برگردونید به یه دلیل، بگید که قاضی را نمیشه رد کرد برای بنای عقلا، اون علت و معنات بنای عقلا اینه که منافات با قرض داره، قضاوت برای فصل خصومته، و اگه گفتید میشه ردش بکنی با اون منات منافات داره. خب سیره این سیره امضا میخواد، برای اینکه سیره عقلا ما تا امضا نداشته باشیم نمیشه سیره عقلا بگیم حجته، سیره عقلا برای ما حجته با امضا. وقت امضاش گاهی عدم ردعه، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت ید و امثال اینا، گاهی هم امضاش و در اینجا بالاتر از عدم ردعه، در اینجا امضاست. این فن استخف به حکمی فاستخف به حکم نام، این ارشاد امضای اون بنای عقلا. بزا اگر میخواید این رو سه تا دلیلش بکنید طوری نیست، اگرم میخواید سه تا دلیل را یه دلیل بکنید اونم اشکال نداره. و علی کل حال دلیل محکمیه. حالا یا سه تا دلیل محکم، یا بفرمایید که یه دلیل اما از استحکام خاصی برخوردار است. همین معنای این همینه، برای اینکه هر قاضی که نمیخواد لجبازی بکنه، قاضی اگه لجبازی بخواد بکنه که قاضی نیست، قاضی میخواد حکم الله رو به دست بیاره، و اگر قاضی بخواد حکم الله رو به دست بیاره، خب قاضی سوم هم قاضی دوم رد میکنه، اونم میخواد حکم الله به دست بیاره، قاضی چهارم هم قاضی سوم رد میکنه، اونم میخواد حکم الله به دست بیاره. الان مجر را چرا دیگه؟ خب همینطور که دارم میگم دیگه، همین الان یه حرفی صاحب جواهر دارن که ما به ایراد بش داریم، این که اگر دوتایشون حاضر بشن پیش قاضی دوم برن جایزه. خب حالا پیش قاضی دوم رفتن بر نفعش نشد، اون یکی گفت من میخوام برم پیش قاضی سوم، رفت پیش قاضی سوم، اون رد کرد گفت میخوام برم پیش قاضی چهارم. و همچنین همین الان هم که قاضی رو رد نمی کنن، اما چون که با باب قضاوت نیست دیگه، یه حد یقفی داره تا میرسه به دیوان عالی کشور، میگن دیگه هیچ کس نمیتونه این حکم رو نقضش بکنه. سببش هم همینه که ما اگه قائل بشیم به نقض، به نقض غرضه قضاوت برای فصل خصومته، و شما میگید نه قاضی دوم میتونه اول رو رد کنه، سومی میتونه دوم رو رد کنه، همچنین تا آخر. این خلاصه ی حرفه. دلیل محکم انصافا، دلیل هیچ اشکالی درش نیست، یا سه تا دلیل یا یک دلیل. برای همه حرامه، برای اینکه اون حق نداره به اون مراجعه کنه، اونم حق نداره، ولو اینکه فتواش هم اینه که قاضی اول اشتباه کرده، اونم حق نداره و نقض قاضی بکنه. اینها حق ندارن مراجعه کنن، اونم حق نداره قضاوت بشکنه. دیگه برای همه همه، الرد علیه کالرد علینا، و الرد علینا کالرد علی الله. نه نه نه، اونجا یه چیزی دیگه اسم بوده به این حرفان، اون نقل و قال قضاوت نبوده. حالا اگر کسی بتونه دلیلی که ما داریم، دلیلی که آوردیم، اگر کسی بتونه ایراد روش بکنه، مثلا روایت اینجور گفته، روایتش بیاره، بربری نیاره، بربری حرف نزنه، یا یه حرف حسابی داشته باشه، خب حرفیست. ولی علی الظاهر حرف حسابی روی این سه تا دلیل نیست، و ظاهرن ما پیدا هم نکردیم یه کسی به طور مطلق بگید که قاضی میتونه قاضی رو رد بکنه. ما زیادم تفحص کردیم. حالا اون که هر دیگه است. خیلی خوب، حالا خب حالا میرسیم به اون. اینا که دیگه قضاوت نیست. خب توجه کنید، چشم خیلی خوب، چشم اینا، خب اینا همه دیدن، همه آقایون دیدن، شما هم دیدی. حکم ماست دیگه، مسلم، یعنی در مقابل جوشون حرفا رو نزنید دیگه. حکم به حکمنا، یعنی این آقا که دومی حکمناست، اولی حکمنانی، که معلومه این حرف رست نه. ظاهرن دلیل تمامه، عرض کردم یه قدری تفحص بکنید ببینید اصلا پیدا میکنید یه کسی که به طور مطلق بگید قاضی میتواند قاضی دیگر رو ردش بکنید. ظاهرا نداریم، تفصیل و اینا هست تو مسئله، پنج شش قول تو مسئله هست که این پنج شش قول رو یکی پس از دیگری انشاءالله روش حرف میزنیم. ولی یه کسی پیدا بشه، این که صاحب جواهر میفرمان فیه بچان بل وجوه و قول سوم را قول تفصیل میارند، خود صاحب جواهر نقل نکرده. یه کسی که پیدا بشه بگید که به طور مطلق قاضی دوم میتونه قاضی اول رو رد کنه، قاضی سوم قاضی دوم رد کنه تا آخر، ظاهرا نداریم. این رو اگر پیدا بکنید یه خدمتی به فقه. لذا قول مثبت که مطلقا نمیتونه این مشهوره، تقریبا میشه ادعای اجماع هم روش کرد، یعنی که قاضی قاضی را نمیتونه رد بکنه. خب بله دیگه، همین استخفه به نام همین اسم ناشتی. مرحوم محقق تبعا لمرحوم شیخ طوسی گفتن که تفصیل قائل شدن، گفتن اگر قاضی مثلا منحزل بشه یه قاضی دیگه بیان در به پای این، خب این میره سر زندان ها و سر کارها و امثال اینا، گفته است که این قاضی دوم باید بررسی کنه ببینه آیا این زندانی که این رفته این درسته یا نه، این مالی که مصادره شده این درسته یا نه، تا اون وقت حکم به ما انزل الله بکنه. شیخ طوسی گفتن و الا همینجوری بخواد اون کسانی که قاضی اول زندانشون کرده باشه اون مصادره های اموال همینجور باشه و بالاخره کارها امضا بشه، گفته این حکم به غیر ما انزل الله. بعد از مرحوم محقق تو حسابه ایس افتادن حسابی که مرحوم محقق چی میخواد بگه. خب معلوم است که حرف شیخ طوسی احتماله، جای دیگه هم نگفتن، در مبسوط گفتن عمل بش نکردن جای دیگه. خب مسلمه وقتی که این قاضی دوم ببینید که این آقا محکوم به 2 سال زندانه، خب حالا این زندانی رو باقیش بذاره حکم به ما انزل الله. چرا؟ برای اینکه اون قاضی حکم کرده این که این 2 سال باید زندان باشن. حکم به غیر ما انزل الله یعنی چه؟ یا مثلا اون قاضی این خانه رو مصادره کرده یا اون قیم برای او قرار داده، حالا این قیم رو بخواد برداره اون مصادره رو بخواد برگرد، یعنی رو 2 دفعه قضاوت جدیدی بیاره جلو، به عبارت دیگه هرچه او ساخته ای خراب بکنه. خب معلوم است این خیلی حرف ناسازگاری زدم، نمیتونه این حرف رو قبول بکنه، اوغلا این حرف رو قبول نمی کنند و اراد و علینا این رو میگیره نقض غرض در باب قضاوته. همون 3 تا دلیل همینجا میاد. لذا موندن چه بکنم که مرحوم محقق چی میخواد بگم؟ لذا مثل مرحوم شهید در مسالک میفرماین اونجاها رو میخواد بگه که علم به خطا داشته باشه، اونم نه علم اجتهادی، علم ضروری، مثلی که به دست آورده این قاضی اول اصلا قاضی نیست، مستعد جامع شرایط نبوده، اینو میدونه. یا مثلا روی بیانه میدونه این بیانش درست نبوده، مرحوم شهید اینجوری درست میکنه. میبردش اون جاها که اصلا قضاوت اول سالبه به انتفاع موضوع بوده، اصلا قضاوت نبوده، برای اینکه اگر مجتهد اون قاضی اول مجتهد جامعه و شرایط نباشه واسه قضاوت نبوده، تا بخواد دومی قضاوت اول رو از بین ببره اصلا قضاوت نبوده. یا اینکه مثلا اگر اون شاهد ها این قاضی دوم بدون این شاهد ها نه وضعشون خرابه و اون اشتباه کرده خطا رفته، حالا اینجاها رو ما چون علم قاضی رو حجت ندونستیم اینجاها رو نمیگیم، اما بعضی اوقات پیدا میشه دیگه که قضاوت اول قضاوت نبوده. خب هر خوبه اما با حرف محقق سازگار نیست، برای اینکه حرف مرحوم محقق غیر از این حرف هاست. اون اصلا میگه که وقتی قاضی دوم میاد این نظره، مثلا میره زندان این زندانی رو میبینه اون دو سال اون سه سال اون یک سال، وقت نظره فی قضاوت اون قاضی اول، اگر این قضاوتش مطابق با او شد زندان رو نگه میداره و الا یا زندانش زیادتر میکنه محکوم به اعدامش میکنه یا رهاش میکنه. و این با حرف مرحومه، این با حرف مرحوم محقق که اینه، حالا عبارتش میکنم این حرف شهید با این جور نمیاد. این یه جا مرحوم صاحب جواهر توجه کنید، مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اونجاست که مدعی و منکر هر دو بخواند حکم دوم بشه، تا آخرم که صاحب جواهر میرند، که حتما مطالعه کردید، اگر مطالعه نکرده باشید گناه میکنید، تا آخر که مرحوم محقق میرند مرحوم صاحب جواهر بالاخره این فتوا رو دارن که نقض قاضی دوم میتونه نقض بکنه قاضی اول رو اگه مدعی و منکر هر دو بخواند، یک کدام نه. و حرف مرحوم محقق رو بر اینجا هم میکنه. خب در حالی که به مرحوم صاحب جواهر ایراد اول وارده و اون اینه که به چه دلیل میتونه اصلا این مدعی و منکر برن پیش قاضی، این الرد علیک الرد علینا همینجا رو میگیره، به چه دلیل اون قاضی میتونه قبول بکنه قضاوت را، این که مدعی و منکر بگن دوتایمون بریم پیش این آقا ببینیم این آقا چی میگه یه قضاوت دیگه بکنه، به چه دلیل آخه. علاوه بر این اشکال این صغروی هست به صاحب جواهر، با اینکه آقای صاحب جواهر چجور میتونی حرف محقق را حملش بکنی بر این فرد نادر که اصلا مربوط به حرف محقق نیم، برای اینکه محقق میفرماید خود قاضی مدعی و منکر تو کار نیم، خود قاضی وقتی رفت تو زندان زندان را دید این میتواند بلکه واجب است براش یه بررسی بکنه ببینه این که محکوم به دو سال زندانه درسته یا نه، اگه نه اون قاضی حکم قاضی رو بشکنه و این رو رهاش بکنه، اگه محکوم به اعدامه اعدامش بکنه. حرف مرحوم محقق اینه، و اما مدعی و منکر دوتاشون راضیان مراجعه کنن به قاضی دوم، یه حرف مستقلی برای خودشه، هیچ ربطی به حرف محقق در شرایط به حرف مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نداره. رضا من خیال میکنم به قاعده توجیه و غلط غلطون آخر بگیم نه خب مرحوم شیخ طوسی اشتباه کردند، مرحوم محقق در شرایع هم اشتباه کردند، و اینی که قاضی دوم نمیتونه نقض قضاوت بکنه، اون قاضی اوله میخواد موجود باشه میخواد نباشه، میخواد مرده باشه میخواد نباشه، میخواد منعزل شده باشد میخواد نشده باشه.
البته قاضی دوم نیست، اما اگر شرایط نباشه نقصی باشه و خلاف هر حدود باشه چرا نکنه قاضی دوم اقلال
مسئله. چرا گوش نمیدی؟ خب من گفتم همینه دیگه، گفتم مرحوم شهیدی رو میگه و اینم با عبارت جور نیست. ما قبول کردیم حرف مرحوم شهید را که اگر راسی اون قاضی دوم کاری به انحضار همسر نداره، قاضی دوم بدونه که این آقا مستعد جامع مشاره اصلا این حق قضاوت نداره اینو میدونه، خب بخواد رو حکم این زندونا رو باقی بذاره، نمیدونم مصادره رو باقی بذاره، کار رو باقی بذاره، حکم به غیر معذر الله. این حرف شهیده، حرف شهید در مساله خیلی خوبه، اما این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این است که قاضی که شرعن قاضیه حکم کرده، قاضی دوم که شرعن قاضیه میتونه اون حکم اول رو از بین ببره یا نه؟ بگیم نه. حالا شما ببریدش اونجا بگید که اگه قاضی اول قاضی نباشد میتواند، خب اون چه در جوب میره بعد آقلا معلوم است میتواند. حالا ببینیم میزنم شما چه مطالعه نکردیم توجه کنی؟ لو غزل حاکم على غریمه به زمان مال و امر به حبسه، فعند حضور الحاکم الثانی یجب علیه ان ینظر فی حکم الاول. چرا؟ لاحتیاج الاستیفا منه الى مسبقه. این حرف شعر توصیه تو مخصوص، برای اینکه این قاضی دوم که میخواد حکم بکنه بگید این زندان باشید، این دو سال زندان باید باشه، این باید دلیل داشته باشه، و چون که دلیل نداره پس باید حکم بکنه، نقض بکنه اون حکم اول را، خودش بررسی بکنه و رو بررسی خودش بار بکنه نه اولی. فإن كان الحكم الأول موافقا للحق لزم و إلا ابطله، نقض حکم میکنه حکم باطلش میکنه. سواء ان كان مستند الحكم الثاني قطعيا كإجماع او غير متواتر او خبر متواتر او اجتهادي، اینا چون فرق میکنه. می تواند قاضی دوم قاضی اول رو ردش بکنه که خبر اجتهادی چیه؟ که خبر الواحد و منصوص العله و نحوه ما، و قد اخت الاول فی الاجتهاد لانه یکون حین ازن الاول من الحکم به غیر ما انزل الله. اینا که نمیشه بسن و کذا، توجه کنید توجه، من حالا عبارت دارم بخونم، حالا ببینید و کذا این عبارت تمام شد، حالا یه جا دیگر هم توجه کنید، یه جا دیگر هم میخواد بگه مرحوم محرک اون خوبه که شهید که شهید اونجا اونجا رو میگیم اینجا رو هم میگیم، مثلی که روی بیانه هو کرده که این بیانه ها به خودی بودن، فرمود اینجا هم میشه بعد قاضی دوم قاضی اول رو رد بکنه، ولو لفساد الاجتهاد من الاول. این بلا این مال صاحب جواهره، اگه خطا رو به دست آورد میتونه نقض کنه، فانه ینقضه، نقض کنه قاضی عمل. و کذا لو حکم هو ثم تبین الخطا علی نحو ما سمعته فی غیره فانه یبطل الاول و یستأنف الحکم بما علمه هازا ولکن قد گوش کرد. که مرحوم محقق میفرمایند که نقض قضاوت نمیشه کرد مگر کجا؟ اونجا که یه قاضی کارای قاضی اول بخواد بکنه، یعنی یه قاضی مرده یه قاضی دیگه به جاش نشسته، حالا میخواد کارای او رو امضا بکنه، میفرماید نه کاراش نباید امضا بکنه و خودش باید قضاوت بکنه. هر کدام از قضاوتاش مطابق با قاضی اول، قاضی اول مطابق با این خیلی خوب، هر کدام نه دیگه باید باطل ابطال بکنه. دیگه فرقم نمی کنه اون قضاوت اول خطایی باشه یا غیر خطایی، از روی این باشد که مثلا بیانش درست نبوده یا بیانش درست بوده، یا نه از راه اجتهاد باشه. قاضی اول اجتهادن حکم کرده، قاضی دوم اجتهادن حکم میخواد بکنه، میگن میتونه رضا لذا هم نیست که گفتم دیگه. لذا مرحوم محقق میفرمایند فرق نمیکنه اون حکم اول قطعی باشد مثل رو اجماع و تواتر حکم کرده، یا این که یا اینی که روی اجتهاد حکم کرده مثلی که نه روی اجتهاد بوده، اینا همه مثل هم میبینه. قاضی دوم میتوانه قاضی اول را رد بکنه. خب این حرف فوق العاده نارساست، چجور آدم میتونه این را بگه؟ لذا گفتم که فقها مثل اون کسانی که شرح نوشتن بر شرایع، فقها افتادن تو دردسر که این کلام محقق ها چجور درستش بکنن، و مثل شهید میگن اونجا رو میخواد بگه که اون حکم اول بیان البطلان باشه. این مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر
از نظر فی حکم محفوظی این حکم حبس که داده است این حاکم نظر
رضا
مثل مانه مانه این حکم به حبس تا حکم به حبس به نظر حاکمه.
رضا این حرف مرحوم صاحب مساله که توجیه کرده حرف محقق را، گفته اونجاها درسته که بیان الغی باشه، به این فرق هم نمی کند این که قاضی دوم به جای قاضی اول نشسته باشد یا نه. اگر مثال خوب بخوایم بزنیم که همه قبول داشته باشن، قاضی دوم ببینه که اصلا اون قاضی نبوده، فاسق بوده یا آدم رشوه‌خواری بوده. اینجاها خب حرف مرحوم صاحب مصالح خوب حرفیه، اما به اینجا نمیخوره، برای اینکه نمیشه کلام مرحوم محقق رو اینجوری توجیهش کرد. مرحوم محقق تصریح میکنه، میگه میره تو زندان بررسی میکنه زندانبانها زندانیا را و ثم حکم میکنه، برای اینکه ممکن است اون که حکم کرده است بیجا بوده و این حکمش این که این 2 سال زندان باید باشه، اون که محکوم به اعدام بوده ممکنه نباشه، پس بنابراین این حکم دوم درسته، حکم اول نقض میشه. فرقم نمیکنه اون حکم اول اجتهادی باشه یا اجتهادی نباشه، یقینی باشه. خب حرف مرحوم مسالک با این نمیسازه. مرحوم صاحب جواهر دیدن حرف مسالک رو نمیشه درست کرد، همینجا خودشون گفتن اونجا اونجاها رو میخواد بگه که انتراز الخصمان به تجدیدها عند الحاکم ثانی، تا آخر کارم که صاحب جواهر میرند همین رو میگن که اگر خصمان یعنی مدعی و منکر حاضر شدن که برن پیش حاکم دوم، اون وقت میتونن برن، حاکم دوم میتونه حکم کنه. خب اینم 2 تا ایرادش وارده عرض کردم، یکی هم صغروی هم کبروی. ایراد کبروی وارده این که به چه دلیل مدعی و منکر برن قاضی دوم حکم قاضی اول رو رد بکنه. خب من راد علینا کرد، راد علینا خوب هم جوره میگیره دیگه، چه فرق میکنه؟ و اوغلا هم همینطور، اوغلا هم این رو قبول نمیکنن که بگه گوتره ایش که بره پیش قاضی، بره پیش دوم، بره پیش دوم. نمیشید که معنات قضاوت هم فصل خصومت، بگو فصل خصومت شد تمام شد و خب حکم الله. حالا هی ما سکتش بر رو کنیم که میشه که یکی اشکال صغروی داریم، حرف محقق ها نمیشه اینجور درست کرد، برای اینکه مرحوم محقق اونجا نیست که بگن که مدعی و منکر با هم برن پیش آقای قاضی، برای اینکه مرحوم محقق اینطور میگه لو غزل حاکم على قریب به زمان مال و امر به حبسه و اون مرد تمام شد، فعند حضور الحاکم الثانی ينظر اليه، که مرحوم صاحب جواهر میگه که یجب علیه ان ينظر فی حکم الاول، بگیم واجب که نیست نیست بلکه حرامه. یعنی چه یجب علیه ان ینظر؟ و بخواییم هم حرف صاحب جواهر رو بزنیم بگیم اونجا که دوتاشون اصلا بحث صاحب محقق اینجا نی، حالا کلی شد درست بکنیم، اما اون که الان مرحوم محقق میگه اینه که یه قاضی مرده یا منعزل شده، یه قاضی دوم اومده به سر کار، حالا این چکار بکنه؟ لذا گفتم این توجیه ها هیچ کدام درست نیست، بهترین حرف ها اینه مرحوم محقق اشتباه کردن و اون این است که مطلقا قاضی نمیتواند قاضی دیگر را رد بکنه. بله مگر اونجا که قضاوت نباشد، اگر مثلی که اصلا مجتهد نی، آدم فاسق فاجریه، یا این که کسی علم قاضی رو حجت بدونه و بدون این شاهدها که اون شهادت دادن، شهادت ها 2 تا شاهد فاسق و فاجر بودن که ما این هم قبول نداریم، میگیم علم قاضی حجت نیست و اون حکم اول درسته، حکم دوم دیگه حق نداره. حالا مثال اون کسانی که علم قاضی رو حجت میدونن به این هم مثال دادن، همین دیگه بیان الخطا، اگر قاضی اول حکمش بین الخطاست قاضی دوم میتونه نقض بکنه، اسمش دیگه نقض نیست، سالب انتفاع موضوع، این تخصص تخصیص نیست، تخصیص. و الا اگر حاکم اول حکمش به خودی بوده و معلومه حاکم دوم باید حکم بکنه ابتدا، نه نقض حکم بکنه، حکم بکنه ابتدا. اینطور میگن دیگه، اینطور میگن. بیا حالا باشد انشاءالله یه مطالعه دقیق روی حرفه صاحب جواهر فشده صفحه بکنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.